أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقه در روزهای چهارشنبه در رابطه با فقه فضای مجازی گفتیم که این بحث فقه فضای مجازی در ضمن سه فصل بررسی می شود. فصل اول مباحث اقتصادی مربوط به فضای مجازی. در مباحث اقتصادی گفتیم سه بحث پایه و رکن داریم که اینها باید روشن بشه تا بعد بحث‌های اقتصادی بر اون مسیر حرکت بود. رکن اول بحث مالیات که تمام شد. رکن دوم بحث ملکیت که ما در این بحث ملکیت بودیم. گفتیم که در بحث ملکیت سه تا مقام داریم. مقام اول تعریف ملکیت. خب ما در گذشته شش تعریف برای ملکیت بیان کردیم و هر کدام از این تعاریف بالاخره یک مشکلاتی درش بود، در نهایت یک تعریف دیگری را ما حل کردیم تحت عنوان الواجبیت الاعتباریه. ملکیت دارایی اعتباری است. دارایی اعتباری رو بهش میگیم چی؟ بله ملکیت. به ملاحظه این تعریف ما مجبور شدیم که بحث اعتبار رو یک مقداری برای عزیزان توضیح بدیم. از مباحث بسیار بسیار ضروری و مهم برای فضلا و طلاب امورهای علمیه جدا کردن امور اعتباری از امور حقیقیه است، چون در فقه و اصول سر و کار ما با امور اعتباری احکام شرعی امور اعتباری است. به همین جهت ما ناچار هستیم که این بحث اعتبار رو باز کنیم و دوستان عزیزی هم بعد از اون بحث چه از طریق مجازی و چه از طریق حقیقی عزیزانی که شرکت می کردن از طرح بحث اعتبار مباحث مربوط به او البته به صورت خلاصه و فشرده خیلی استقبال کردن و مورد توجه فضلا و عزیزان قرار گرفت. لذا من این جلسه را هم باز دوباره می خواهم یه مقداری در توضیح واژه و مقوله اعتبار عرایضی را عرض کنم. ما در جلسه گذشته راجع به اعتبار سه نکته را خدمت عزیزان گفت. نکته اول تحلیل ماهیت اعتبار. نکته دوم که برای عزیزان عرض کردیم در رابطه با اعتبار چی بود؟ نکته دوم که گفتیم عرضم به حضور شما که منشأ اعتبار. منشأ اعتبار چی؟ توجه فرمودید. و نکته سوم هم که براتون گفتیم چی بود؟ بله، حدث از این اعتبار چی؟ اینها سه نکته بود که خدمتتون عرض کردیم. دو نکته دیگر رو هم در رابطه با اعتبار این جلسه میخوام براتون عرض کنم. یک، اولین نکته‌ای که خدمت عزیزان هم میخوام عرض کنیم تقسیمات اعتبار. اعتبار تقسیماتی داره. من این تقسیمات رو میگم بعد شما ببینید این ملکیت که الان بحث ما هست تو این تقسیمات کجا این قرار بگیره، این در کجا میخواد قرار بگیره. خب تقسیمات اعتبار به این جهت اینا که خدمتتون عرض میکنم فرمایشاتی است، بخشی البته از اون فرمایشات علامه طباطبایی، چون در بین معاصرین تنها کسی که خوب وارد بحث اعتبار شده مفصل بحث کرده علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. قبل از ایشان فقهای ما واژه اعتبار رو میگفتن تو کلاماتشون، اما این چه رو بازش کنن که این چیه و این خصوصیاته، علامه طباطبایی اولین نفری است که وارد این حوزه و فضا شده. این که خدمتتون عرض می‌کنم بخشی از این تقسیمات فرمایشات حضرت علامه طباطبایی است، بخشی هم اضافاتی است که ما عرض می‌کنیم. اون بخش اضافات خودمون هم خدمتتون عرض می‌کنم که کجا هست. الان این مطلبی که می‌خوام خدمتتون بگم این مال علامه طباطبایی کجا فرموده؟ در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد دوم مقاله 5 و 6، اونجا باید مراجعه بفرمایید. علامه طباطبایی اعتبار اینطور تقسیم می‌فرماید، می‌فرماید اعتبارات به دو بخش تقسیم میشه: اعتبار قبل الاجتماع، اعتبار بعد الاجتماع. قبل الاجتماع یعنی اعتبارات فردی، انسان خودش برای خودش اعتباراتی داره. بعد الاجتماع یعنی اعتباراتی که در زندگی جمعی تحقق پیدا می کنن. فردی اگر باشه نیست، جمعی اگر باشه این اعتبارات تحقق پیدا می کنن. خب این اعتبارات قبل الاجتماع چیه؟ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اعتبارات قبل الاجتماع رو 5 مورد می شمارن. من همه‌شو نمیخوام وارد بشم به جهت این که بس خیلی تفصیل پیدا نکنه، از اصل بحث خودم خیلی دور نیفتم. من 3 مورد که خدمت شما عرض می‌کنم. اولین اعتبار قبل الاجتماع علامه می‌فرماید اعتبار ضرورت و باید. توضیح بدم. علامه می‌فرماید انسان به واسطه قوه عاقله خود بسیاری از چیزها رو به منفعت خودش میداند. مثلا وقتی گرسنه میشود بره سراغ غذا، تشنه میشود بره سراغ آب، اینها رو به منفعت خودش میبینه. وقتی اینها رو به منفعت خودش میبینه، خودش برای خودش یک ضرورت و بایدی را اعتبار میکنه. باید غذا بخورم، باید آب بنوشم. این باید یه امر اعتباریه. اعتبار یعنی یک عملیات ذهنیه، یک قرارداد و تعهد ذهنیه. یعنی تو ذهن خودش اینطور حساب میکنه که من گرسنه‌ام، اون غذا منو سیر میکنه، من باید سیر بشم، پس بنابراین باید غذا بخورم. یعنی اون چرا که کمال خودش تشخیص میده، به واسطه رسیدن به اون کمال اولین اعتبار، اعتبار چی میشه؟ چی گفتیم؟ ضرورت. ضرورت، این ضرورت ها رو عقل انسان تشخیص میده. در کدوم موارد؟ در اون مواردی که کمال او محسوب میشه. پس اولین اعتبار قبل الاجتماع میشه اعتبار ضرورت. ما در فارسی بهش میگیم چی؟ چی میگفتیم؟ باید. بایدها، باید درس بخونم، باید به فلان درجه برسم، باید مثلا فلان کار را انجام بدم. هر چیزی که به نفع خودش تشخیص میده، به کمال خودش تشخیص میده، ذهن او برای او یک بایدی را ایجاد میکنه. ما تو زبان طلبگی خودمون به این میگیم چی؟ عقل عملی. این هم عقل عملی که میگن همین عقل عملی میگن اون ادراکیه که اون چیزهایی که سزاوار هست انسان انجام بده درک میکنن که باید این کار رو بکنن، باید این عمل رو انجام. پس اولین اعتبار قبل از اجتماع اعتبار چیه؟ ضرورت. دومین اعتبار قبل از اجتماع میفرماید اعتبار حسن و قبح فردیه. عنایت کنید، حسن و قبح ما دو جور داریم، حسن و قبح جمعیه اون مال بعد از اجتماع، مثلا مثل عدالت و ظلم، اینها حسن عقوق اجتماعیه، اونها مال اعتبارات بعد از اجتماع. یه حسن عقوقی داریم، حسن عقوق چیه؟ فردیه. این هم دومین اعتبار میشه. چگونه درست میشه این اعتبار؟ میفرماید هر وقت انسان چیزی را با ذات خودش سازگار میبیند، او را حسن میداند، و اگر ناسازگار میداند او را چیه؟ بله قبیح میداند. مثلا میگم فرض کنید، فرض کنید یک آقایی یه لباس نامناسبی که پوشو بخواد بیاد تو جمع، مثلا با زیر پوش و مثلا با شلوار کوتاه بخواد بیاد در جمع شرکت کنه، اینو نامناسب میبینه برای خودش، میگه این زشته، این قوی با شخصیت او نامناسب. اما اگر نه، لباس مرتبی از مرتبی است، این را حسن میبینه. فعلاهازا حسن و قبح فردی دومین اعتبار قبل از شما. یعنی وقتی انسان میبینه که این عمل برای او بله پسندیده است، سازگار است، این رو میگه عمل خوبی است. اگر میبینه مقصده داره و با او سازگاری نداره، اونو بهش میگه چیه؟ قبیح. این چه اعتبار دوم؟ سومین اعتبار قبل اجتماع میفرماید عبارت است از انتخاب اسهل. انسان در برآورده کردن نیازهای خودش، حاجات خودش، اگر دو تا راه داشته باشه، وقتی میخواد یکی رو انتخاب کنه و اعتبار کنه، کدوم اعتبار میکنه؟ اونی که راحت تره، اونی که اسهله. میگه باید این راه را برید، از این راه باید حرکت کنی، چون ساده تره، راحت تره، مشکلاتش کمتر، طبیعیه. این هم به مقتضای قوه عاقله است. قوه عاقله، قوه عاقله که میگه یعنی عقل عملی. عقل عملی به انسان میگه آقا شما اگر دو گزینه داری که به یه مقصدی برسی، یکی اسهل، یکی اصعب، یعنی سخت‌تر، از همون طریق چی حرکت کنی؟ اسهل حرکت کنی. این سه تا اعتبار، اعتبارات چیه؟ قبل از شما، یعنی تو زندگی فردی، به زندگی جمعی کار نداره. تو زندگی فردی انسان در حوزه شخصی کار خودش، عقل عملی او این اعتبارات رو برای او ایجاد میکنه. حالا بیان اعتبارات بعد از اجتماع. میفرماید بعد از اجتماع هم یه سلسله اعتباراتی داره. در اینجا هم حضرت علامه 6 مورد یا 7 مورد اعتبارات بعد در اجتماع را مطرح می فرماید که من باز اینجا به یکی دو مورد از اینها اشاره می کنم. یک بله بله دیگه اعتبار تقسیم داشتیم، اعتبار تقسیم می کردیم دیگه. عنوان بحث ما چی بود؟ تقسیمات اعتبار. گفتیم این دو بخش، یه بخش فرمایشات حضرت علامه است، یه بخش هم عرایضی که ما داریم. در فرمایشات حضرت علامه فرمود اعتبارات یا قبل از اجتماع یا بعد از اجتماع. قبل از اجتماع که 5 تا فرمود، ما 3 تا شو گفتیم. بعد از اجتماع 6 تا فرمودن، ما 2 تا شو برای عزیزان عرض می‌کنیم، بقیه رو خودتون ان شاءالله مراجعه می‌فرمایید. یک، اولین مورد از اعتبارات بعد از اجتماع حسن و قبح اجتماعی، یعنی آن چرا که اقلا توافق دارند بر این که او حسن است به لحاظ مصالح اجتماعی، خطاب بعد علیها آراء الاقلا، اون مواردی که همه اقلا ها، بعضی نه، همه اقلا ها او توافق کردن که میگن این برای مصلحت جامعه انسانی لازمه. مثل چی؟ عدالت. نقطه مقابلش میشه قبح اجتماعی، یعنی اون چیزی که تمام اقلای عالم بر اون توافق کردن که به ضرر جامعه انسانی، مثل ظلم، میشه حسن و قبح اجتماعی، غیر از حسن و قبح فردی، حسن و قبح اجتماعی. در حسن و قبح اجتماعی بعض اقلا کافی نیست ها، آراء الاقلا تطابقن، یعنی هم جوری مسلمان باشه غیر مسلمان باشه، توجه فرمودید، متدین باشه غیر متدین، اون چیزی که همه اقلای عالم به ما هم اقلا، یعنی فارغ از دین، فارغ از مذهب، فارغ از ملیت، فارغ از آداب و رسوم، همه و همه میگن آقا این خوبه و اون چیزی که همه میگن این بده، که مصداقش گفتیم چی میشه؟ عدل و ظلم، عدل همه میگن، حتی اون کسی که انسانی که تو جنگل‌های آمازون هم زندگی میکنه اونم عدالت را میفهمه قبول داره، چون بالاخره اون تو زندگی جنگلی خودشون چی دارن؟ یه سلسل قوانین میدارن دیگه، حالا قانونشون جنگلیه ولی قانون دارن، بی قانون نیستن، همه جا قانون به معنای عدالت دیگه، یعنی به فکر خودشون نشستن دیگه قانون جنگلی برای خودشون درست کردن، میگن این مصداق عدالته، کسی از این قانون خارج بشه ظلمه و بعد تعدیبش میکنن. پس بنابراین عدل و ظلم ما تطابق علیها آراء الاقلاء، این عدلی مورد دو. دومین مورد از اعتبارات بعد از اجتماع که به درد بحثای ما خیلی میخوره عبارت است از امر و نهی، امر و نهی از سوی مولا، حالا مولای شرعی باشه مولای عرفی و قانونی باشه، اون امر و نهی این هم از اعتبارات میشه. اعتبارات چی؟ قبل از اجتماع یا بعد از اجتماع؟ قبل از اجتماع دیگه، چون امر آمر و مأمور میخواد دیگه، ولی یک اجتماعی باشه یه امری صورت دیگه، این هم میشه از اعتبارات بعد از اجتماع. پس بنابراین اعتبارات یا قبل از اجتماع شدن یا تا اینجا فرمایش علامه، حالا یه تقسیم ما اضافه میخواد بکنیم، این اعتبارات بعد از اجتماع خودش دو جور میشه، یک وقت اعتبار عامه، یک وقت اعتبار خاص. اعتبار عام همون چیزی که گفتیم همه اقلای عالم بر اون توافق میکنن، مثلا مثل مسئله بسنگو، حالا مثالای دیگه هم میخوام براتون بزنم از اعتبارات عامه همه اقلای عالم قبول دارن، مثل مسئله ملکیت. ملکیت حالا بحث ما هم هست، از اصل ملکیت رو میگم ها، کیفیت رو نمیگم، اصل ملکیت از اعتبارات عامه همه اقلای عالم ملکیت را قبول دار، توجه فرمودید، بنابراین اصل ملکیت میشه اصل بله اعتبارات قبل اجتماع یا بعد از اجتماع به صورت چی؟ عام، به صورت عام. مثلا فرض کنید اعتبار زوجیت، زوجیت و همسری، این هم از اعتبارات عام است بعد از اجتماع. اعتبار ریاست و مرؤوسیت، ریاست و مرؤوسیت این اصلی که دارم میگم ها، اصل و کلی ریاست و مرؤوسیت، حالا کیفیت به این شدن ما کار نداریم، اصل ریاست و مرؤوسیت این خودش هم باز از اعتبارات بعد از اجتماع بهش میگیم اعتبارات، یعنی تمام اقلا فارغ از دین، فارغ از مذهب، فارغ از ملیت، فارغ از قومیت، این اعتبارات داره. یه دو، قسم دوم اعتبارات بعد از اجتماع ولی خاص نهام، اینا برمیگرده به حوزه های خاص، حالا یا این اعتبارات در حوزه دین و مذهب، اعتبارات دینی، اعتبار ولی اعتبارات دینی تو احکام شرعیه، احکام شرعیه اعتبار بعد از اجتماع ولی خاص، یعنی مخصوص به مسلمانان، مخصوص به شیعیان، دیگه غیر شیعه این عمل نمی کن. اون اعتبارات عامه شیعه و غیر شیعه نداره، بحث ملکیت همه جا هست، ولی بعضی از اعتبارات هست، اعتبارات چیه؟ بعد از اجتماع ولی خاصه، یعنی مختص به یه مذهبه، یا مختص به یک دینه، یا مختص به یک ملت و آداب و خاص خودش، اونا هم اعتباریه، ولیکن اعتبارات چی حساب میشه؟ اعتبارات ملی حساب میشه. یه چیزایی به قول آقای مثلا روزه میگن ما مثلا نوروز جشن ملیه ماست، ما بازده دینی نیست، ملیه. حالا مال کسانی که مثلا فرسونی در محنده زبان فارسی و دین زرتشتی اینا بودن، خب نوروز را داشتن که حالا همینطوره دست به دست هم گشته و الان آمده و خیلی ها هم به نوروز معتقدن، بله، و توجه ندارن که این بالاخره ترویج زرتشتیت خواهد بود. هرچند که ما بخواهیم رنگوی اسلامی بشودیم نمیشه، باز زرتشتی ها از این سوء استفاده میکنن، میگن این همین مسئله ما رو دارن و مطلب ما رو دارن. توجه کنم، خب این جزء ملیت اعتبارات بعد الاجتماع بگید عام است یا خاص است؟ بله خاصه، یا در حوزه مذهب، یا در حوزه دین، یا در حوزه آداب و رسوم، بله، ملی و قومی. حالا اینا رو همه رو که عرض کردم مقدمه برای دینه. بحث ما که بحث ملکیت میخوام جایگاه ملکیت رو در ملکیت رو در این تقسیم بندی پیدا. اگر از ما بسن آقا این ملکیت چه امر اعتباریه، توی این تقسیمات شما کجا واقع میشه؟ ما باید قائل به تفصیل بشیم. ببین یه ذره ببین، اصل اعتبار ملکیت از اعتبارات بعد الاجتماع و عام، اصل اعتبار ملکیت کلیش، اما جزئیات و خصوصیات و کیفیات ملکیت از اعتبارات بعد اجتماع خاصه. مثلا اسباب ملکیت چه چیزهای اسباب ملکیت؟ خب اینجا الان اسلام نظر خاصی داره، بیع ربوی را از اسباب ملکیت نمیدانه، قرض ربوی را از اسباب ملکیت نمیدانه، توجه فرمودید، بیع خمر و خنزیر را از اسباب ملکیت نمیدانه، بیع احیان ندسه را از اسباب ملکیت، ولی جایی که میدانم خمر را معامله میکنم، خنزیر را معامله میکنم. پس این نشان دهنده آن است که جزئیات ملکیت بفرمایید چی میشه؟ از اعتبارات بعد الاجتماع خاص میشه. خب این که الان براتون گفتیم ثمرش چی میشه؟ این بحثی که الان گفتیم ثمرش اینجا روشن میشه که در اعتبارات عام باید بریم سراغ عقلا، در اعتبارات خاص باید بریم سراغ شرع. فرقش میشه، تو اعتبارات عام بریم سراغ عقلا، در اعتبارات خاص باید بریم سراغ شرع. فلذا فقهای ما، اصولیین ما فرمودن در معاملات امضای شارع لازم است. به خاطر همین این اعتبار باید برگرده بگیم، یعنی دیگه اعتبار عام نیست که اغلا به ما اغلا هرچی بگن، نه، فهم میکنه. یعنی باید ببینیم این دائره اعتبار تو چه دائره‌ایه، آیا اعتبار عامه یا اعتبار خاص. تو اعتبار عام صاف بگیم سراغ اغلا، ببین توافق دارن یا توافق ندارن. مثلا اصل زوجیت گفتیم از اعتبارات عامه، این خب دیگه اغلا به ما اغلا همه میگن تطابق علیه آران، میان تو اعتبارات چی؟ بله، میان توی کیفیت زوجیت، جزئیات بحث زوجیت. خب اینجا دیگه هست که اینجا سراغ اغلا به ما اغلا نمیریم. چرا؟ چون این اعتبار اعتبار عام نیست که از طریق اغلا حل بشه، این اعتبار اعتباره خاص. اینجا ما توی سراغ شهر ببینید شهر مقدس در دائره زوجیت چه شرایطی، چه موانعی. اینجا ببینید احکام زوجیت در اسلام با خارج از اسلام زمین تا آسمان متفاوت میشه. با اینجا زوجیت اعتباری ها اعتباریه، ولی کلی زوجیت عامه، جزئیاتش خاصه. توی این خاص حتما باید بریم سراغ اول موضوع شما که حالا اگر عزیزانم عنایت فرموده باشید، از همینجا حالا یه نکته کوچیکی میگم مفصل که بعدا باید بخوام بگید، از همینجا خدمت عزیزانم یه سوال مطرح میکنم که شما جواب بدید. در بحث ملکیت در فضای مجازی از اعتبارات عامه یا از اعتبارات خاصه؟ آره؟ ها اعتبارات عامه یا خاصه؟ خاصه دیگه، چون جزئیات ملکیته. ببینید اصلا کلی ملکیت از اعتبارات عام است، اصل ملکیت، اما جزئیات، جزئیات یعنی انواعش، اسبابش، آثارش، اینا دیگه اعتبار عام نیست، اینا دیگه خاصه. یعنی در اینجا شارع مقدس ممکنه بر حسب ادله یک نظر خاصی داشته باشه، اینجا ما باید بریم سراغ چی؟ بله؟ سراغ چی باید بریم؟ منابع شرعی. ببینیم شارع، چون شارع هم خودش معتبره دیگه، دارای اعتبار، این شارعی که دارای اعتباره، این در این جزئیات چگونه نظر داده، چه اعتباری را قرار داده. پس بنابراین این هم یه تقسیم دیگه، جنبندی کنی بحث تقسیمان رو، اعتبارات یا قبل الاجتماع و بعد الاجتماع یا آن یا خاص. بحث ما خصوصا ملکیت در فضای مجازی تو این تقسیم بندی میاد، اعتبارات بعد الاجتماع خاصه، لذا باید حتما در این ملکیت در فضای مجازی به ادله شرعی مراجعه کنیم، ببینیم چه امضا کرده شارع، امضا نکرده، چه مقدار امضا کرده، چه مقدار امضا نکرده. در اینجا سابقای بحث فقهی ما به این کلیت خواهد شد. خب اینم در واقع نکته چهارم مربوط به یه نکته پنجمی هم هست که ظاهرن دیگه امروز نمیرسیم، عنوانش را داشت بفرمایید جلسه آینده بحث کنیم. نکته پنجم در رابطه با بحث اعتبار عبارت است از تمایزات امور اعتباری از امور حقیقی. این خیلی مهمه، ملاک شناسایی امور اعتباری از امور حقیقی. از کجا بفهمیم این یه امر حقیقیه یا امر اعتباری؟ از کجا نباید متوجه میشه؟ یعنی این آدم بفهمه بعد از آن که تقسیم کردیم، گفتیم موجودات دو بخشه، موجودات حقیقی، موجودات اعتباری. ثبوتاً وقتی که اینها دو قسم شدن، بعد اینا بحثای اثباتی خیلی مهمه، یعنی چگونه متوجه بشیم این از قسم امور حقیقیه یا از قسم امور اعتباریه. اینجا هم از فرمایشات حضرت طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و استاد مطهری در حاشیه فرمایشات علامه طباطبایی پنج ملاک به دست میاد برای شناسایی امور حقیقی از امور اعتباری. خب اینو من باید انشاءالله با دوره خودش میطلبم یه جلسه مستقل که راجع به این ملاک ها صحبت کنیم، که طلاب عزیز حتماً و حتماً باید اینها رو نه اینکه بدونن، مسلط باشن. راجعه به من یه جلسه ما از درن بازم عرض میکنم، یعنی این اصلا تفکر ما همین راجعه مثل که اگر حقیق در برنامه های آموزشی طلاب صاحب نفوذ بودن و میتونستن یک کاری بکنن، این مقاله پنجم و ششم اصول فلسفه در عرض راستی با بازسازی میکردیم به صورت یک درسنامه مرتب و منظم و جزء برنامه درسی طلاب در پایه پنج و شش قرار میداد. قبل از اینکه بیان تو رسائل و مقاصد، بحث امور اعتباری رو کاملا مسلط بشن، بفهمن که تو فقه و اصول سر و کارشون با چیه و متوجه بشن که چقدر مسائل امور اعتباری مهمه و چقدر ما جدا افتادیم از این. من بارها تو درس خارج اصولم تشریف داشتیم، فقه هم همینطور که بعد از آن عرض کردم که بسیاری از استدلالایی که تو علم اصول ماست خلف حقایق و اعتباریاته. استدلال به دو، استدلال به تسلسل، استدلال به قاعده الواحد، استدلال به تناقض، استدلال به عدم وجود تضاد، اینا همه مال امور حقیقیه، ربطی به امور اعتباری نداره. استدلال در امور اعتباری اصلا یه جور دیگه باید باشه. اینها هم مطالبی است که علامه اینجا فرموده و به بیان بسیار زیبای استاد مطهری میفرماید در همونجا. میفرماید اگر این مقاله علامه در رابطه با امور اعتباری تو حوزه های ما جا بیفته و این روشن بشه، اصول ما زیر و رو میشه. حقا همین، اصول زیر و رو میشه. و اصلا اصول ما به طور کامل متفاوته و اون وقت حلال مشکلات بودن فقه ما به صورت خیلی واضحی روشن میشه که چگونه فقه اسلامی و فقه شیعی میتواند حلال مشکلات بسیار بزرگ پیچیده باشه اگر ما سازوکار را همین امور اعتباری برداریم. حالا اینها کلیات و خیلی مهم ها تعرض میکنن، ولی اینها دیگه جزئیاتش باید ورود حاصل بشه، چون طلاب عزیز ما اصلا و ابدا تو منطق میکنن با همون تفکر منطقی که مربوط به امور حقیقیه میان وارد چی میشن؟ اصول میشن فکر میکنن همون تفکرات اینجا همن. کلام ما الان مشکلاتی داره بخاطر همین خلط حقایق و اعتباریات، اصول و مشکل داره بخاطر خلط حقایق و اعتباریات و علاقه داره. اینو من خیلی به نظرم بحث مهمیه که عزیزان باید بهش اهتمام ببرن. اگر تو همین هفته آینده بستر میشن به درس ما هست از یه شنبه به بعد که تعطیل هست درسها، یه زحمتی بکشن عزیزان که به نظر خودشون هم هست این مقاله پنجم و ششم و فصول فلسفه و روش رانیس رو مطالعه بفرمایید، فکر کنید کلاس هست همین ساعت 8 تا مثلا 9 یا تا 10 همین قرار فکر کنید کلاس هست دیگه، اینو بعدش مطالعه کنید. اگر علامت سوالی دارید علامت سوال بذارید، اگر توضیحی لازم داره بعد بیایید با هم بحث کنیم و گفتگو کنیم، من حاضر هستم وقت خودم رو مقدارش قرار دادم برای همین که این مسئله برای طلاب ما روشن بشه، اصلا تفکر ما باید ساختارش عوض بشه تو فقه اصول. حالا کی میخواد این عوض بشه؟ ان شاء الله خدای متعال و هممون توفیق بده، چون ما تا اینو نفهمیم درک صحیح از فقه اصول پیدا نمی‌کنیم و لذا آدم هی بیراهه میره، هی سال مخواد در جاده دوبه دیراهه توجه فرمودید. یکی از علت هایی که فقه ما از جامعه عقبه و نمیتونه خیلی از مشکلات اجتماعی رو حل کنه خاصه همین دیگه، تو تفکر فقهی ما بر اساس عمل اعتباری نیست، اگر بر اساس عمل اعتباری باشه خیلی راه آباد میشه، خیلی راه آباد میشه و خیلی از مشکلات به سهولت قابل حل خواهد. و آخر دعوان الحمدلله رب العالمین صلی الله علی سیدنا محمد.